أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث امروزمون از یک جهتی متمایز با تقریبا اکثر یا همه اون ترجمه هاییست که من از نهج البلاغه دیدم. تو نهج البلاغه ترجمه های زیادی داره، ولی اونهایی که ما دیدیم متفاوت با امروز ما این عبارات رو معنا کردند، ولذا دوستان یه عنایتی بکنن، چون وقتی بحث انسان توش متفرد میشه خب احتمال لغزش زیاده، یه توجهی بهش بکنه. این به خصوص دو جمله‌ای که در ابتدای بحث امروز خواهیم خواند رو ما امروز به گونه‌ای معنا می‌کنیم و به ذهنمون میرسه باید معنا کرد که با اون چیزی که مترجمین معنا کردند متفاوته، ولذا هم باید مدعای خودمون رو ثابت کنیم که ترجمه خودمون درسته و هم به نوعی بگیم چرا ترجمه دیگران اشتباه است. بحثمون در این خطبه از قبل از تعطیلات و بعد این ایامی که بعدش خوندیم همه پیرامون بحث زمین، باران، رویدن، از ابتدای شروع کردن کبس الارض و بعد آمدن بالا و بعد پیدایش زمین و بعد دریاها و بعد جوشش چشمها و تا این اواخر که بحثی بود که قلل رفیع هم به باران زندند و باران چگونه می روید و رعد و برق و ابر و دیروزم آخرین جمله ای که فرمودند و جعل ذالک بلاغا للانام. این یک بلاغیست برای مردمان. خب بلاغیست برای مردمان رو دیروز یک معنایی کردیم که این یک پیغامیست برای مردم. یکی همین بود که اینها رسیده به مردمه، یعنی که ان اینها کفایت میکنه برای مردمان. دو جمله بعدش میگن و خرج الفجاج فی آفاقها و اقام المنار للسالکین علی جواد طرقها. بعدم دوباره برمیگردن این دفعه دیگه به پیدایش انسان. یعنی اگر نگاه بکنیم تا قبل از این دو جمله بحث پیرامون زمین و پیدایش زمین و باران و ابر و اینجور امور با یک جمله که همه اینها بلاغ برای مردمان است و رزق برای انعام است. و بلاغ هم یکی از پیامهاش، یکی از معانیش پیامه، یک تلنگره، یک هشداره، یک چیزیست که برای اونها رسیده. این جنبندیه با این جمله جعل. جعلم فاعلش خداست. جعل ذالک را بلاغی برای مردم. بعد این دو جملم بحث میره سراغ این که انسان آفریده شد. خب اگر ما باشیم باید این دو جمله رو با تناسب و چون موضوع معنا کن. معنایی که معمولا کردند با ظاهر عبارت هم گرفتن گونه معنا کردن که خرقه یعنی پاره کرد فجاج رو در راه رو در آفاق یعنی در همه کرانها خداوند در راه رو پاره کرد در همه کرانها و محلهایی هم برای آتش قرار داد یک مثلا فرض کنید چراغ آتشی که کسانی که در جاده ها حرکت میکنن گم نشن این وسط اینها این تناسب چیه که کوها رو اونم نه زمین رو دره رو شکافت میشه به نوعی درستش کرد ولی همم کسایی که ترجمه کردن گفتن زمین رو شکافت در حالی که این خرقل فجاج فجاج دره‌ها رو شکافت حالا میگم اشکالی نداره با مجاز میشه درستش کرد قبلش داره میگه ما باران و ابر و اینا بود یهو میگه کوها رم شکافتیم دره درست کردیم و بعدم یک جاهایی رو قرار دادیم نور توش باشه که کسایی که تو مسیر را میرن گم نشن بدم خدا انجام بده. اون وقت این جمله رو میگه بعد بگه حضرت که فلما مهده ارزهو وقتی زمین آماده شد حضرت آدم را آفرید یعنی چند نه این خلق این چیزایی که نور توشه برای گمراهی قبلشه یا مثلا این وسط بین همه این قصه ها بحث پیدایش کوه و دره چه ربطی به قبل داره بقیه هم همینجور معنا کردن گفتم یه معمولا هم گفتن زمین شکافته شد در حالی که زمین شکافته نشده یه حرقل پجاج آزه این گل اینجور نیست این به این معنا نیست فاعل حرقم که اونها خدا گرفتند خدا نیست حالا دونه دونه واژه ها رو معنا کنیم تا بعد بگیم این معنا به نظر من میرسه که این دو جمله امیرالمؤمنین چه معنای دیگری دارد. خرقه به معنای کاریست که مخالف با طبیعت شیء باشه. به معنای پاره کردن هم میاد ولی ظاهرن همه جا این نیست بعضی هاشن نمیشه به معنای پاره کردن گرفت اگه در لباس باشه خرق الثوب یعنی پاره شدن خرق البنا یعنی پنجره وا کردن اونم میشه یعنی دیوار شکافتن که پنجره بذارن اما یکی هم معانیش خرق الارضه خرق الارض یعنی پیمودن یعنی میگن خرق فلانی ارض را یعنی مسیری رفت میشه باز با شکافتن میکنه زمین رو میشکافه و میره ولی به معنای پیمودن به معنای راه رفتنه یکی دیگه که ازش گرفته میشه خرق العاده است که همون خرق العاده میگه این کار خیلی خرق العاده ای کرده یعنی در حقیقت بازم مخالف با طبیعت عادته اونم میشه گفت مثلا عادت رو بشکاف اما خرق ریش یعنی باد تند وزید باز اگر پاره کردن بگیریم یعنی مثلا که انه باد فضا رو شکافت پاره کرد خرق المفازات مفازات یعنی بیابان‌های بیاب و علف به کار میره یعنی بیابان‌های بیاب و علف رو پیمود خرق الغزال یعنی آهو اگه گفتن این یعنی وحشت زده شد کارهای غیر عادی کرد این به صورت خرق میاد باب تفعیل خرقه اگر گفته شد در طوری احمق شدن اونم میتونه من این کارهای مثلا طبیعت انسانی رو پاره کرده در هر صورت اگر ما اصل داستان رو هم پاره کردن بگیریم، یکی از استعمالاتش خرق الارضه، یعنی پیمودن زمین، زمین پیمایی، مسیر رو رفتن، مسیر زیادی رو که کسی بره میگن خرق الارض. بله، میخوام بگم ما الان اگر بخوایم درست معنا بکنیم، نگفتم نمیشه، گفتم اگر بخوایم معنا بکنیم به معنای باید توجه داشته باشیم، شکافتن زمین در اینجاش به معنای راه رفتن هم هست، یعنی چیزی حرکت کنه و در طول زمین جلو بره. در قرآن یه جاش خیلی صریح، چندین جا که استعمال شده، یکیش خیلی صریح در این که داره میشکافه، یعنی سوراخ میکنه، اذا رکب فی السفینه خرقها و قال اخرقتها لفقرق اهلها و ذلک شیئا امرا. این جوز خیلی عجیبیه، زشتیه. خرقتها اینه پارش میکنی، سوراخش میکنی. یا میگه وقتی سوار شدن اون دوتا، داستان حضرت سلیمان و اون کسی که حضرت موسی که همراهش میرفت، اونم گفتش که علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی با من بپرسی. و یکیش اینه، میگه اون سفینه رو خرق پارش کرد. یکی از آیاتی که اتفاقا در ترجمه‌ش هم خیلی بحث‌های زیادی مفسرین دارند، این آیه معروفی که ولا تمش فی الارض مرحا، با ناز و تکبر روی زمین راه نرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نمیتونی زمین رو بشکافی و نمیتونی به نوک قله‌ها برسی. زمین رو بشکافی خیلی همین معنا کردن، اما تخرق الارض ممکنه معنا کنیم نمیتونی همه زمین رو بپیمایی، یعنی نمیتونی به عرض مستقیم بری، یا اینکه نمیتونی بالای کوه بری، ارتفاع بری و به عرض بری. در حقیقت میگه تو نمیتونی از یه حدی که هست فراتر بری، نه اینکه زیر زمین بری، مستقیم هم نمیتونی بری، نمیتونی هم تبلغ الجبال طولا، به ارتفاع بالای جبال برسی، یا مثلا طول تو به حد جبال نمیرسه، که البته این درست درش همه جور معنا. شکافتن شاید مثلا بیشتر زیر زمین را آدم میره، یعنی میخواد بگی مثلا بشکافیم زیر زمین بریم. ارزن با این میفرمایید، ارزن و طول، این ارز منوع الف آن، انکه لن تخلق الارزان زمین، الف 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 نه. جعلوا لله شرکای دیگری است که جعلوا لله شرکای الجن و الانس، اینا می اومدند شرکای جن و انس قرار می دادند، و خرقوا له بنین و بنات. این آیه خیلی محل دست و پای مفسرینه، خرقوا له بنین و بنات به غیر علمن، خرقوا له یعنی برای خدا سوراخ میکردن بنین و بنات را. این خیلی نگاه بکنید معمولا به ساختن، تصور کردن، تراشیدن، اینجوری معنی کردن، نه که خواستن خیلی مثلا با خرق رو یه جورایی بهش ملتزم باشن، لغت تراشیدن آوردن. من امروز چندین ترجمه قرآن رو دیدم، معمولا تصور کردن، پنداشتن، در حالی که خرقو به معنای پنداشتن نیست. از همینجا مرحوم آقای مصطفی میگه اصلا خرقه به معنای خلاف طبیعته، بلذا این آیه رو این گونه معنا کرده، خرقوا له بنین و بنات، گفته بچه بنین و بنات طبیعتشونی که بر انسان باشه. شما اگر بچه رو به خدا نسبت بدید خلاف طبیعت بنین و بنات عمل کردید، یعنی خرق عادتی در بنین و بنات شده است. حالا اونم یکی از بحثای تفسیریه که اگر انشاءالله عمری باشه به او برسیم اونو باید جای خودش مطرح بکنیم. در صورت حرقه اینجا با توجه به لغتی که در ادامه خواهیم آورد فجاج، ما به معنای پیمودن معنا میکنیم، یعنی دره ها رو به پیماید. پس به معنای شکافتن دره نیست که بخواییم گرفتار مجاز بشیم. آیون حرق فجاج رو گفتن یعنی زمین رو بشکافه دره درست کنه. بعدم یکی از شارعین بزرگوارش اومده مفصل اینجا بحث کرده که اگر این کوها دره نداشت نمیشد از این برش و اون برش، و عبور و مرور درش کار سختی بود و عبور و مرور که کار مشکلی بود باعث میشد جمعیت انسانها بینشون فاصله بیفته، اینا و هم اصلا ارتباطی نداشته باشن، مثل جزیره های از هم جدا باشن. اینو که همه اینجوری تصویر کردن. خب اولا اون خرق فجاج که باید بگم خرق الارض و مثلا خلق الفجاج، گفتم البته میشه مجازن درست کرد، ولی خرقه رو اینجا اگه به معنای همون خرق الارض، یکی از مصادیق ارضم فجاجه، یعنی دره ها را به پیماید کار خواهی مفت. اما لغت فج که فج مفرده، فجاج هم مفرده، جمعش فجاجه، به معنای دره هست، به معنای راه وسیع هم هست، که این راه وسیع میتواند و بعضی گفتن باید راه وسیع میان دو کوه باشه. بعضی از کسانی هم که آمدند و دو لغویینی که معنا کردند، راه وسیع میان دو کوه نیست، راه وسیع گرفتن حتی وسط صحرا. خب معروفترین آیه که این رو داره به هر دو، بلکه به همون راه وسیع بهتر معنا میشه، البته با توجه به مکه میتونه دره و راه میان دره ها معنا بشه، و از زنف الناس بالحج یعتوک، از زنف الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. فجن عمیق هم باز محل بحثه که فجن راه عمیق، به خاطر همین بعضی اومدن گفتن نه به معنی راه دوره، اینجا فج رو به معنی راه دور معنا کردند، چون فج خودش به معنی دره هست ولی به معنای راه درون دره هم هست. گفتم یکی از معانیش هم معنای خود راه. عمیق رو هم خب به صحبت که عمیق، آخه راه چه عمیق نمیتونه باشه؟ پس یا گفتن اینجا معنی دوره که اکثر مترجمین اینجوری معنا کردن. مرحوم آقای مصطفی یه تعبیر خوبی اینجا داره در دل این بحث، میگه چون زمین کرویه هرچی راه دورتر باشه از حیث فاصلش با شما پایین تر قرار میگیره، یعنی میتونه بگه عمیق‌تره. حالا اینکه تعبیر درسته نه برای استشهاد یه ذوقی درش به خرج داده. معروفه میگن اگه اینجا رو بشکافی میرسی به اون بره زمین، که یه زمین رو بشکافی میرسه. حالا تصور کنید که اگه شما مثلا توی یه قوس 40 درجه 45 درجه برید، خب اون به نسبت این بالا دورتر که میشه عمیق‌تر میشه، انگار مثلا فاصلهش بیشتر میشه. حالا ایشون این گونه خواسته معنا کنه. پس اینجا ما بحثمون در فجشه، یعتوک رجالن و علا کل زامرن، زامرم یعنی مرکب لاغر، یعنی بعضی گفتن شطور لاغر، بعضی گفتن مرکب لاغر، گفتن اون مرکب و شطوری که در اثر پیمودن راه زیاد لاغر شده، یعنی قدر آرفته که لاغر شده داله بر همینه که از زن به مردم بگو بیان و مردم میان از راه های خیلی دور میان بر شترهایی که لاغر شدند، یعنی شترهایی که اینقدر راه اومدن که لاغر شدند. این آیه رو بعضی ها مثلا از مظاهر بلاغت قرآن میدونند. یه آیه دیگه دوباره داره و الله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا فيها سبلاً فجاجا. این شما در مردم برای خداوند برای شما ارض رو بساط کرد، بساط فرش، بعضی گفتن یعنی گستردان، ارض رو زمین رو فرش کرد، صاف کرد تا شما تحصل و کوفی ها تا بتونید در او سلوک کنید. کاراج به سلوک امروز حرف داریم میگیم، درش سبولن فجاجا سلوک کنید، که این با همون معنایی میسازه که بگیم ربطی به میان دو کوه نداره، یعنی راه وسط صحرار هم بهش فجاج گفته میشه. تو داره میگه زمین رو صاف کردیم که شما راه های مستقیم برید. در آیه دیگه و جعلنا فی الارض رواسی از کوههایی قرار دادیم انتمیده بهم، چون اینا داشتن زمین داشت اضطراب داشت، تمیده این اضطراب داشت، ما کوههایی قرار دادیم که جلوی این اضطراب رو بگیره. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، ما در اونها یک راه های وسیع هموار قرار داریم. این با رواسی البته باز با اون راه وسط دره سازگار تره. در هر صورت فجاج حالا به معنی راه ها هست، اگرم بخواییم دره رو بگیریم از این باب که درون دره راه بوده و مسیر بوده که بیشترم با تناسب قرآنی شد. آفاق جمع افقه، افق به معنای کرانه و ناحیه دوردسته. مجمع البحرین گفته که به معنای اصلش کرانه آسمانه، یعنی شما وقتی وامیستید نگاه میکنید یک جا زمین و آسمان به هم میرسند اونجا میشه افق، اما نه اون قسمتیش که رو زمینه، اون قسمتیش که رو آسمانه. لزام افق جاییست که در خورشید تغییر میکنه، یعنی اگر وسط روز باشه آبیه، دم غروب قرمزه، سر صبح زرده. ولی بهم میگه ولی از باب اینکه اونا چسبیده خط افق به هم، به زمین هم افق میگن، اون کرانه زمین رو هم بهش افق میگن. خب البته این اشکال نداره چون خط بسته به زاویه نگاه داده میگه یه چیز بالا سر ماست، از این ور نگاه کنیم میشه سقف، از اون ور نگاه کنیم میشه پشتمون. یک چیزه که بسته داره به این که از پایین بهش نگاه میکنیم میگیم سقف بالا سرمونه، از اون طرف میشه بامه. یعنی یک اینم همونه، یه خطیست که از یه طرفش کرانه آسمانه، از یه طرفش هم کرانه زمینه. ولی میگه مجموع برای میگه حیثیتی که او رو افق کرده اون کرانه آسمان بودنش، ولی به معنای اصلش نواحی ناحیه های هر چیزی، یعنی اون آخر حدش، اون کرانش. در قرآن هم خب این لغت آمده چندین و چند بار، علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى، در حالی که او در کرانه بالایی بود. لغت از این لغت زیاد آمده، افق علا، افق مبین نامده. خب ببینیم حالا ما چگونه میخواییم معنا کنیم این تعبیر اولو. چون هم که گفتم آقایون اینجا که رسیدند یهو فرمودند خداوند فجاج را پاره کرد. فجاج هم یعنی چی؟ دره ها رو پاره کرد، زمین رو پاره کرد، زمین رو شکافت در آفاقش. اولا چه زمین رو شکافت، چه در آفاقش، در همجا که ما نشستیم شکافت، مشکل اولش، یعنی زمین در آفاق نشکافته، زمین در همه جا شکافته. این فی آفاقه ها چه تناسبی مطلبی داره با شکافته شدن. و دومن این چه خب تناسب این خرق الفجار قبل چیه؟ باد و بارون و اینا بود و این وسطه و خرق الفجار. من فکر میکنم فاعل خرق بلاغه. خدا امیرالمومنین میخواد از اینجا بگه، گفت این رو خداوند بلاغ قرار داد. بعد میگه این مطلب رو به همه جای دنیا فرستاد. یعنی این یک بلاغیست، این یک پیامیست، این یک نکتهیست برای این که در همه زمین پخش بشه که چی که این از نهای خداست. یعنی کن اشاره است به اون برهان خداشناسی. قبل از این که آدم خلق بشه خداوند همه جهان رو تمهید کرد و این رو به همه جا فرستاد. یعنی اینجور نیست که این باران فقط مال شما باشه. آفریقا هست، ابرها در اروپا هست، در آفریقا هست، باران در آسیا هست، در اروپا هست، در آمریکا هست. این زمین می روید، گیاها برمیان، همه اینها. و خدا این رو بلاغ رو به همه جا فرستاد. این بلاغ زمین را پیمود در آفاقش. یعنی در همه کرانه ها این بلاغ و این پیام و این مطلبی که از ناحیه خدا رسیده، این در همه جا رفت. فاعل خرقه رو بلاغ بگیریم و جعل ذالک بلاغن، در حالی که واو حالی است، در حالی که این بلاغ خرق الفجاج فی آفاقها، فی آفاق الارض، این بلا همه راه ها رو رفت تا آخر. یعنی هر جایی که یک ابری می رفت با خودش این بلا رو برد، هر جا بارانی بارید با خودش این بلا رو برد، هر جا سبزه روید این پیام الهی رو برد. هم این که این پیام از ناحیه خداست، هم این که اینو بدونیم. و این با تیکه بعدی هم که معنا میکنیم که فطرت ها رو بیدار کرد، که من برش میگردم به فطرت کمان که خواهیم گفت، بسیار سازگار تره. ولی بگم خب زمین شکافته شد، در آفاقش هم دره پدید اومد، بعدم خداوند یه جاهایی قرار داد که نور توش بذاره که از دور کسی که تو راه میرن گم نشه. هنوز قصه حضرت آدم تازه قراره بعدش خلق بشه، کجا قبلش یه نوری قرار داده. نه، اونم میخواد بگه فطرتی در شما آفرید، فطرتی رو قرار داد که اون فطرت انسانها رو برگردونه به چی؟ برگردونه به مسیر درست. پس خرق الفجاج، خرق الفجاج همون خرق الارضه، یعنی پیمودن راه ها. این چی خرقه؟ بلاغ الهی، این پیام، این بلا، این پیمود همه راه ها رو فی آفاق ها، در همه کرانه ها، به همه جا رفت. اینجور نیست که این نعمت الهی مختص به منطقه دون منطقه باشه. و این بلاغ جعل ذالک بلاغا للانام، این تا همه جا رفت. بعد هم می فرماین و اقام المنار. اقامه ها رو بذارید بعدش بگیم. اقامه اگر با هو متعدی بشه، یعنی مستقیم متعدی بشه، یعنی برپای داشت. اقامه هو یعنی برپا داشت. اقام الحق یعنی آشکار کرد حق رو، برقرار کرد حق رو. اقامه به معنی اقامه کردن، برقرار کردن، نصب کردن، ایجاد کردن. قبلا راجع به قیام و اینا صحبت کردیم، دیگه صحبت نمی کنیم. منار که در رابطه نور ما حرف زدیم، اما منارش رو بگیم، جای روشناییه. مفعل اصلش هم بوده منور، بعد شده منار. منارم که میگن همینه، جایی بوده که توش آتیش روشن میکردن، اصلش هم بر این بوده که از دور دیده بشه. در حقیقت یک چراغ دریایی تو دریا درست می‌کردن، تو اینجا هم برای که معلوم بشه که گم نشن هست. امروز هم تقریبا هست، مثلا این برج‌های مخابراتی خیلی‌هاش همین خاصیت رو تو شهرها میگن داره، یعنی این که از دور طرف مسیر رو بتونه پیدا بکنه. و حالا جدای از اونش هم یه میل‌هایی هم بوده که قرار میدادن میل میزدن که راه گم نشه، به خصوص هم در دوره‌های بنی امیه و بنی عباس و این میله‌ها خیلی معروف بوده. علتش هم بوده که این جاده‌ها که آسفالت که نبوده که بیان آسفالت بریزن، طرف باید این جاده رو از روی بیابون می‌رفتن. خیلی وقتا شن می‌اومده، گرد و خاک می‌اومده، بادها می‌اومده، شن‌های روان می‌اومده، می‌پوشونده. اینجا یه تپه بوده، دوباره چند دقیقه بعد تپه می‌رفته جای دیگه شکل می‌گرفت. اینا گم می‌شدن. به این جهت میله ها به اندازه بوده میزدن تو ارتفاع که از این میل اون میل رو ببینن که به سمت او میرفتن، دوباره از اون میل میل بعدی رو میدیدن. اینی هم که بعدن مایل تو چیزا اون در اومده، همین میل هست. و بعدن دوباره همین که در بحث های صلات مسافر و قصر صلوات هم میگن چند میل تو روایات ما داره، چند میل باشه که هر میل چقدره، چند میل باشه و میل بعدن اومدن اندازه زدن به این خاطر بوده. میلم تقریبا اندازش معین بوده، یه اختلافاتی هم دارن، مثلا بنی امیه اومدن میل خاصی زدن، بعد بنی عباس اومدن و عوضش کردن، تعداد جاهاشو تغییر دادن. یه بحثای مورد اختلافی در این هست که میل اندازش چقدره. منار هم همین نقشو داشته، یه چیز بزرگی بوده سرش آتیش میدادن برای اینکه در شب گم نشن. خب روز دیده میشده، اما شب که دیده نمیشده میدونه قرار بدن. نه نه، حالا بله، حالا اونم به این معناست که محلی که درش آتش قرار میدن، خود ستاره و خورشید که آتیش توش قرار نمیدن، به خصوص ماه ماه که آتیش توش قرار نمیدن. اون تازه اشکال من هم پیش میاد چون سالکی وجود نداره، بله ولی اومده که این هنوز که کل این نبوده که سالکی بیاد. حالا به یه معنا ممکنه بگیم منار رو معنای خورشید بگیریم، اما معمولا میش کسی هم از مترجمین چون این چیزی رو معنا نکردن معنای خورشید بگیرن. سالکه به این توجه بکنید، به لغت سلوک. سلوک با ذهاب فرق میکنه، هر یه طریقی سلوک نیست. سلکه توش حرکت گفتن بر خط معین و با ثبات باید باشه، یعنی کسی که سلوک با حرکت با ثبات داره. مثلا رودخانه رو بهش میگن سلوک، چرا؟ چون رودخونه توی یک مسیری حرکت میکنه و این رو درش ثبات داره، ثابت قدم رو عوض نمیکنه. به این خاطر هم هست که کسایی که در یک عقیده هستن میگن سلوک در عقیده دارن، تو ثابت قدم هست. هر راه رفتنی سلوک نیست، سلوک درش ثبات، حالا چه سلوک معنوی باشه در عقیده چه سلوک خارجی باشه هست. در قرآن هم هر جا به کار رفته با همین معناست که انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. ببینید میگه آب رو فرستاد و اونها رو سلک جاری کرد، اما به عنوان چشمه‌های روزمینی، نهرها، ينابيع هم جمع نهر معنا کردن مترجمین، نهرها و چشمه‌های روزمینی، جاش صبح صبح عوض نمیشه. یعنی اگه این رودخونه همین مسیر رو میلیون ها سال داره میره. یا کذالک نسلک و فی قلوب المجرمین، که اتفاقا خیلی آیه تفوندهنده ای هم از آیه جالبیست در همین معنا، میگه و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، ما قبل تو هم پیغمبرانی رو برای اقوام قبلی فرستادیم. و ما یأتیه من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، رسولای قبلی هم که رفتن همه‌شون رو مسخره کردن. پس این که یک مسلکه، یعنی این که
کفار و مجرمین تن به قرآن و به کتاب خدا و به دستورات نمیدن، این مال الان نیست، از اول بوده. و ما یعطیه من رسول الا کانو بهی از فحض اون کذالکه نصف خوفی غلا قلوب المجرمین. ما اینجوری این رو در قلوب مجرمین سلوک داریم، یعنی قلوبشون بر این استوار شده که اما این چیشونه؟ این یک مذهبشونه، مسلکشونه، یک عقیده دارجه رایجه شده. یا در رابطه با نحل در رابطه با زنبور میگه ثم کلی من کل ثمرات فصلکی سبل ربک، فصلکی یعنی چند، این در حقیقت شاکله عمل کرده نحل اینه، در مورد بقیه نیست، این همیشه اینجوریه. پس سلوک نوعی توش حرکت چیه؟ حرکت با یک ثبات، یک خط معین، یک عدم تغییر حداقل دفعی و مرتب لحظه به لحظه. جواد که هر جا بزنید از همون جود میگیرن، اینجا جواد به تشدید داره دالش و به معنای جمع جاده است، از ریشه همون جده که خب بر لغات‌های مختلفش در قرآن هم آمده. یکی از مورد بحث تریناش همون سوره جنه که جد ربنا، که این جد ربنا چیه؟ مگه رب جد داره، اجدادی داره؟ حالا اونم یکی بحثه، جد هم همین شرافت و اینا گرفتن، راجع به شدفه بحث کردیم، فکر میکنم اینجا در بحث تفسیری مون راجع به این لغت جد و این جد ربنا یه حرفایی زدیم. اما یک لغتی داره اینجا میسازه با بحث‌های ما و اینم اتفاقا از آیات پر بحث قرآنه، علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ما یک آبی فرستادیم از زمین، ثمراتی در آمد که اینها الوانش مختلف بود، تا اینجا راحته. و من الجبال جددون بیز، و از کوها جددی آفریدیم، بیزون و حمرون و مختلفون الوانها و قرابی بسود. ما از کوها جاده های جدد رو به معنای جاده گرفتن، بعضی جدید گرفتن. بعد جاده های سفید و سرخی که الوان مختلف داره و قرابی به سود، قرابی به منی سیاه پررنگ، قراب هم به هم جردش میگن، قرابی به سود، قربیب جمعش قرابی به منی سیاه پررنگ، این چه معنایی داره؟ یعنی شما از کوها جاده های قرمز و سفید با رنگ های مختلف داره بردین؟ بحثی داره، نگاه بکنید مفصل اینجا حرفایی دادن. ما بحثمون در اینجا الان نیست چون جاده است، ما بحثمون در جدد نیست، ولی اگه جدد بود این مقداری بحث میکردیم، چون وقت نداریم میخواییم بحثمون رو جمع بکنیم. اینجا فقط اشاره میکنم اگه خاصی به این آیه نگاه بکنیم. این در اینجا جواد به هر حال جمع جاده است، در بحث ما مسلمن هیچ توفیری نداره، جمع جدید و اینا نیست. منتها جاده به طرق عطف شده. طرق چه خاصیتی داره که جاده نداره؟ آیا یه معناست طریق و جاده یک معنا که فقط بگیم اضافه بیانیه است، تفنن عبارتی است؟ طرق مرحوم آقای مصطفی میگه راه تثبیت شده و تقدیر شده است. هر راهی رو بشه طریق نمیگه، طریق یعنی اونی که تثبیت شده، اونی که تقدیر شده، اونی که مسلم شده. حالا اگه نگرفتیم اون چیزی که در وجود شما طریقه است، یعنی اونی که در وجود شما یک راهی است همیشگی تقدیر شده به سوی خدا، فطرت شماست. و اقام المنار و خدای سبحان اقامه کرده یک نورانی جاهایی رو، یک علائم نورانی رو. برای چی؟ برای کسانی که میپیمایند و این پیمودنشون با یک ثباتیست. کجا میفرمایند؟ در جاده فطرتشون. یعنی این بلا که آمد و تا همه جا رفت، ولی خب خود بلا که فی حد نفسه گاو و اشتر و حمار که ازش برداشت نمی کنن، فهم نمی کنن. فهم بلاغ متوجه اینه که شما در درون فطرتی هم باشی. یعنی انسانی که میتونه بفهمه چون معلولی هست علتی هست، انسانی که میتونه بفهمه این همه عالم یک چیزی درش هست، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر چه فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این باید اینها رو انسان بفهمه. پس یک، ما این همه آب و باران آفریدیم و اینها رو به همه جا فرستادیم و با رفتن اونها این بلاغ ما به همه جا رفت و به سبب اینها یک ظرفیتی ایجاد شد که حالا خداوند در وجود انسانها یک نقاطی رو درست کرد، یا به سبب یا این همین موجوداتی که در عالم هستن، ابر و باد و خورشید و فلک در کارند، همه اینها نقاط روشنی شدن که جاده رو گم نکنید. فطرت شما با دیدن اینها سالک بر جاده فطرت، یعنی کسی که بر جاده فطرت حرکت میکنه با دیدن این مناره ها. این مناره ها چی هست؟ این مناره ها همین بلاغ الهی هست. چی هست این بلاغ الهی؟ همین آب و باد و خاک و همین باران و سبزه و همین هایی که در حقیقت نعمت های الهی هست. پس بلاغ را به همه جا فرستاد و این مجموعه بارانها و ابرها رو منار قرار داد. یعنی چی؟ یعنی آتشی قرار داد که راه گم نشه. اون راه کدومه؟ راه همون فطرتیست که در درون شما سالکین جدده و جاده های فطرت با دیدن اینها گم نمیشن. اگر شما معلولی در عالم نبینی، فطرتت نمیتونه خیلی علت ببره، معلولی باشه. پس این معلول کهنه چیه؟ این معلول کهنه اون منار است. من به نظرم این دو رو اگر این گونه معنا بکنیم تناسب برن داره با قبلش. یعنی قبلش داره میگه که این همه ما ابر و باد و مه و خورشید و فلک و اینا رو درست کردیم، رعد و برق و باران و همه اینا، و بعدش هم اینها رو بلاغ قرار دادیم، اینها رو فرستادیم شما ببینید یاد بگیرید، و بعد تنبه امید زمنم این تا همه جاره مخصوص شما نیست، و بعدم تنبه امید زمنم اینها مناره است، یک سنگ نشانیست که ره گم نشده. این یک سنگ نشانیست برای اینکه کسی که سالک طریق فطرت هست اینها رو گم نکن. این تمام نقطه صرف. اما از بعد از این یک قصه رو شروع میکنه که یه تیکش رو بخونیم، بعد اون تیکه اصلیش میمونه که فردا و پس فردا قصه های دیگه اصلی یه ذر از این خوشی قصه میان پیون سر میکنیم مطلب دیگه ای بگیم. و اون قصه حضرت آدمه که اصلا آدم چی بوده در ادیان مختلف چیست میکنیم. یک خوبه یه بحثی هم راجع به حضرت آدم تا حالا راجع به ابوالبشر نکردیم. میفرمایند سلام ما مهد ارزه و انفض امره اختار آدم خیرت من خلقه. خب مهد الفراش یعنی فرش رو پهن کرد، مهد الامر یعنی امر رو اصلاح کرد، مهدم خودش یعنی گهواره، و در حقیقت هم میگن مهد یعنی هر چیزی که جار رو برای زندگی آماده میکنه. و من عمل است و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، کسایی که کار خوب میکنن جا خودشون رو درست میکنن. این از موارد بسیار آیات خوبی است برای اینکه عذاب و عقاب تجسم اعماله. من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، اونا که کار میکنن در خودشون دارن جا آماده میکنن، یمهدون یعنی جا آماده کردن، خودشون دارن مهیا میکنن در خودشون. یا ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، اینم جایگاه بسیار بدی است. یه آیه بسیار قشنگی هم در قرآن داره که اینو تنبه داشته باشید همیشه، و السماء بنیناها و عید و انا لموسعون، ما آسمان رو باز کردیم اونا رو آوردیم، و الارض فرشناها فنعم الماهدون، ما ارض رو هم باز کردیم، خیلی آماده کننده های خوبی هست. نعم الماهدون، ما چقدر ماهدها و آماده کننده های خوبی هستیم. باز از این جهت میگم به درد به آیه خوبیست، دقیقا با همین فضای ماستان، دقیقا نهج البلاغه رو که دارم میگم ترجمه قرآنه، بیان قرآنه، ببینید داره و قلم ما مهد ارزه، ارز رو مهد کرد و نعم الماهدون، یعنی همون آیه سوره زار، سوره فهم کنم سوره زار یادم رفته، این آیه رو آمده و در اینجا وام گرفته، همین رو معنا کرده. حضرت می فرماید فلما مهد ارزه، وقتی ارز رو گهواره قرار داد، این چیه؟ این بیان دیگری است، فنعم الماهدون، پس ما ماهد هستیم، ما باز کننده هستیم. ارفزم به معنای پرتاب کردن تیره، و این که اون دستوری که حاکم داد اجرا شد. اینجا آخرین بحث امروزمون، انفز امره، یعنی اگه بخوایم بگیم خداوند اجرا کرد امر خود را، میشه. اما اگر انفز امره، تاشون ضبطش داشته ما نیست نمیتونیم بگیم، خیلی بهتر بود امرش اجرا شد، چون معمولا حاکم امر خودش رو خودش اجرا نمیکنه. انفز امره یعنی آن دستور را حاکم اجرا کرد، در رابطه با خدا، خود خدا، حالا بگیم دستور خودش را اجرا کرد نیست. اگر میخوندیم انفز امره یعنی امرش اجرا شد، اگر ضبط این گونه در نهج البلاغه باشه بهتره. فلما مهد ارزه، ارز رو باز کرد و دستوراتش هم اجرا شد، یعنی همه چی آماده شد و همه این کارا شد و اون مناره که فطرت بود، یا اون طریق که فطرت بود و اون مناره که معلولاتی بودن که فطرت با دیدن اونها بتونه پای به علت بداره، همه که آماده شد، حالا اختار آدم را. آدم چیه؟ انشاءالله فردا.